بر دست نوشته های ما، بر دست نوشته های ما غبار نشسته است، غبار نشسته است. در چشم ما نباید، در چشم ما نباید غبار نشسته باشد، غبار نشسته باشد.
غبار، غبار.
سلام، محدثه احمدی هستم و اینجا استدیو غبار است. ما در مجموعه غبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش می‌کنیم از دریچه جدیدتری به موضوعات نگاه کنیم. آنچه امروز درباره‌اش صحبت می‌کنیم تاریخ و خاطراتی از کشتی‌های بادبانی بزرگ، سفرهای دور و دراز، دشت‌های وسیع و مزارع پنبه. هنری اولین شاهزاده پرتغالی که عاشق دریانوردی و کشف سرزمین‌های جدید بود، پای پرتغالی‌ها را به اقیانوس‌ها باز کرد و با پیشروی در ساحل آفریقا به طرف جنوب اقیانوس اطلس به همه ثابت کرد که آفریقا بسیار بزرگتر از او چیزی است که اونا فکر می‌کردند. هنری دلباخته طلا و آج و فلفل آفریقا بود، اما آفریقا جذابیت دیگه‌ای هم برای او داشت. بله، برده. برده‌داری از دوران باستان در جهان رایج بود. انسان‌هایی که در جنگ‌ها اسیر می‌شدند یا به چنگ راهزنانی می‌افتادند که به کاروان‌ها حمله می‌کردند، در برخی موارد برای کار بدون دستمزد در خدمت انسان‌های دیگر قرار می‌گرفتند. اما در سالهایی که اروپایی ها با سفرهای دریایی قاره ها و سرزمین های جدیدی را تصرف کردن، بردهداری وضع تازه‌ای پیدا کرد. مناطق تصرف شده منابع و معادن فراوانی داشتند و دشت های وسیع اونا برای کشاورزی مناسب بود، اما بهره بردن از همه اینا به نیروی کار نیاز داشت. استفاده از برده ها بهترین راهی بود که اروپایی ها برای تامین این نیروی کار عظیم پیدا کردند. پرتغالی ها که در سفرهای دریایی پیشگام بودند، تجارت برده را هم پیش از بقیه کشورهای اروپایی آغاز کردند، اما خیلی زود دیگر کشورها هم به این بازار پرسود پیوستند. برده‌داری در تاریخ گذشته جهان سابقه داشت، اما هیچ کشوری مثل کشورهای اروپایی در قرن 16 تا 18 میلادی چنین گسترده به این کار دست نزده بود. تجارت برده در این سالها تبدیل به بزرگترین کوچ اجباری تاریخ بشر شد. قبایل آفریقایی در جنگ همیشگی با هم بودند و قبیله پیروز مردان و زنان قبیله شکست خورده را به بردگی می گرفت. گاهی اونا را نزد خود نگه می داشت و گاهی هم می فروخت. آفریقایی ها نژاد نیرومند و سخت کوشی بودند و شاهزاده هنری فکر می کرد به نیروی کار اونا در پرتغال نیاز داره. بر همی به یکی از دریانوردانش به نام گونکالوس دستور داد برای شکار برده به سواحل آفریقا بره. گونکالوس در ساحل غربی قاره آفریقا کشتی راند و هنگامی که به ساحل سنگال رسید، مردان و زنانی که مشغول ماهیگیری بودند توجهش جلب کردند. کلبه‌های کوچک ماهیگیران که با چوب و پوشال ساخته شده بود در ساحل دیده می‌شد. گونکالوس تا شب صبر کرد. ماهیگیران پیش از غروب آفتاب به ساحل برگشتند. اکنون آنها درون کلبه‌های خود جمع شده بودند و در نقاط دیگر ساحل و دریا پراکنده نبودند. هنگامی که هوا کاملا تاریک شد، قایق‌های پرتغالی‌ها از بدن کشتی جدا شدند و به طرف ساحل براه افتادند. سربازان پرتغالی به کلبه‌ها حمله کردند. 4 مرد کشتند و 10 زن و مرد و کودک اسیر کردند و به کشتی بردند. کشتی پرتغالی ها با 10 برده به طرف لیسبون بادبان برافراشت. در لیسبون شاهزاده هنری از دیدن 10 برده که زنجیر و گردن و پایشان بسته شده بود و از کشتی بیرون می آمدن بسیار شادمان شد. این واقعه در سال 1441 میلادی رخ داد. هنری از دیدن برده ها خوشحال بود اما راضی نبود. هر سال بردگان زیادی در افریقا دست به دست می شدند و پرتغال در این تجارت سهمی نداشت. او به دنبال جای پایی در افریقا می گشت تا تجارت برده در شمال این قاره را به انحصار پرتغال در بیاره. او یک بار دیگر کشتی های خود براه انداخت در حالی که در اندیشه فتح مراکش بزرگترین کشور افریقا بود. سربازان پرتغالی پس از پیاده شدن در ساحل مراکش به طرف صحرا پیشروی کردند و توانستند شهر سوتا را تصرف بکنند. هنری سرخوش از این پیروزی پیشاپیش سربازانش در بیابان پیش می‌رفت که در کمین مراکشی‌ها قرار گرفت. گروهی از سربازان پرتغالی کشته شدند و گروهی همراه با او به اسارت در آمدند. هنری چه سرنوشتی در پیش داشت؟ آیا ای بار نوبت او بود که برده شود و به فروش برسه؟ مراکشی ها هنری را شناخته بودند. اونا معامله ای را به پرتغالی ها پیشنهاد دادند. سربازان پرتغالی آزاد می شدند و در عوض پرتغالی ها از شهر سوتا عقب نشینی می کدند. هنری هم گروگان آنها باقی می ماند تا پرتغالی ها کلک نزنند و به عهدشان وفا بکنند. هنری پیشنهاد پرتغالی ها را با یک تغییر پذیرفت. قرار شد برادرش به جای او گروگان مراکشی ها باشه، چون او می بایست سربازان خود در عقب نشینی فرمانده می کرد. مراکشی ها پذیرفتند. هنری همراه سربازانش آزاد شد و به سوتا برگشت، اما حاضر نشد شهر به مراکشی ها پس بده. این شهر جایگاه خوبی برای اعزام شکارچیان برده به نقاط دیگر افریقا بود. هنری به هیچ یک از نامه‌های پر از التماس برادرش پاسخ نداد و در عوض حمله‌های دیگری را برای بردگیری طراحی کرد و در یک حمله بزرگ به سواحل غربی افریقا تانست 235 انسان آزاد سیاه‌پوست شکار بکند. پرتغالی ها تا یه چند سال هزار افریقایی را به کشورشان بردند و اونا اکنون در اندیشه پیشروی در غرب افریقا بودند و نمیخواستند به مناطق ساحلی اکتفا بکنند. ای وضع حدوداً 5 سال ادامه داشت تا اینکه در سال 1446 میلادی 19 پرتغالی برای شکار برده در طول ساحل رودخانه گامبیا پیش رفتند، اما این بار به دام قبیله های جنگل نشین گرفتار شدند و همگی به قتل رسیدند. دربار پرتغال بعد از این حادثه تصمیم گرفت که از اعزام شکارچیان برده به افریقا خودداری بکنه. اونا میبایست با پادشاهان و رؤسای قبیله های افریقایی وارد معامله شوند. پرتغالی ها اجناسی در اختیار داشتند که برای افریقایی ها جذاب بود. اونا به رئیس قبایل پارچه، اسب، طلا و پوست بز کوهی میدادن و در مقابل اسیران قبایل دیگر از اونا میگرفتن. بهای خرید یک برده حدود 1/3 یک اونس طلا بود، اما قیمت فروش برده در بازار با توجه به وضع جسمی او بین 3-6 اونس طلا بود، یعنی 9-18 برابر قیمت خرید. و البته با هر بار دست به دست شدن برده ها در بازارهای مختلف قیمت آنها نیز چندین برابر می شد. سود عجیب و غریب تجارت برده باعث می شد هر روز بر شمار تاجران پرتغالی که کسب و کار خود در زمین های دیگه رها می کردند و به تجارت انسان سرگرم می شدند افزوده شود. تقریبا هیچ کس نمی تانست در برابر وسوسه ی تجارت پرسود مقاومت بکنه. بدین ترتیب بین سالهای 1500 تا 1535 میلادی حدود 11 هزار انسان آزاد شکار شده و با عنوان برده راهی اروپا شدند. گسترش تجارت انسان باعث شد چند سال بعد پرتغالی ها از غرب و شرق افریقا سالی 3000 برده به کشورشان صادر بکنند. آن هنگام در لیسبون مرکز پرتغال بیش از 600 بازار برده فروشی وجود داشت و 1/10 ساکنان این شهر برده ها تشکیل می دادند. غبار را از اندیشه من برخواهیم داشت تا جهان را آگاهانه تر ببینیم. بدرود.